صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبدا ظالم ظلم وفك محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلام عرض میکنیم به عزیزان سربران. انشاءالله خداوند توفیق بدهد بتوانیم از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. سلسله گذشته سؤالی مطرح شد که فرصت نبود برای توضیح آن. سؤال این بود که از نهایت و غایت انسان بالاخره کجا و تا کجاست؟ و عالم ماده در نهایت چه خواهد شد و خواهد گشت؟ آیا عدم خواهد گشت؟ در این صورت انسان با صورت تجربی خود چه می شود بعد در هم پیچیده شدن ماده؟ و کلن پیدایش ماده هم دچار تشتت نظریات هست، چه از لحاظ علوم تجربی و چه علوم دینی. خواهشن جوابهایی از نوع از عدم پیدا شده و یا در نهایت رضایت خداست. خب این پاسخ داده بشه. این سوال با سوال قبلیشون عزیزمون مطرح فرموده بودند، فرقش این است که سوال قبلی درباره تقویت عقل و تغذیه عقل بود، یک سوال کاربردی بود، راهکاری بود، که این گونه سوالات پاسخ خیلی مفصلی ندارد و همون که ما بدونیم چه باید کرد کفایت میکنه. اما این سوالشون عزیزمون مطرح فرمودند یک سوال مبنایی است. سوال مبنایی توضیح مفصلی میطلبه. سوال مبنایی ریشه اندیشه های ماست و مخصوصا این گونه سوالات که از جمله مثلا در تشتت نظریات خودش جای بررسی است، که بعضی ها به بهانه علم در این گونه نظریات شلوغکاری هایی هم کرده اند که نیاز هست این سوال یه خورده بیشتر باز بشه. ابعاد این سوال خیلی گسترده هست، در یک جلسه کافی نیست که چند کلمه پاسخ این سوال دیگه جنبندی بشه. بیش از 30 جلسه نیاز دارد که ابعاد مختلفی که در این سوال بحث شد این بررسی بشود. سراچه صحبت از ماده شده. ماده آیا مقصود همون ماده عالم طبعه که سه بعدی هست، امتداد طول و عرض و سطح و ارتفاع و اینها، یا منظور از ماده آن است که صورت در آن مستقر شده؟ سراش صورت ما فقط همین صورت عالم ماده طبع نیست، در عوالمات دیگر صورتهایی است که بالاخره بر ماده خودش مستقر شده و سبودی هم نیستند. یا رابطه بین انرژی و ماده، اینجا منظور همون ماده عالم طبعه. حالا انرژی رو واژه فارسیش ما کار نداریم، این همون قوه که بیشتر در علوم متعالی اینها آمده است، با واژه قوه به کار می رود. رابطه قوه و ماده خودش یک بحث بسیار گسترده است. شناختن خود قوه خودش یک علوم تخصصی خودش رو دارد. اصلا قوه چیست؟ اقسام قوه، قوه وهم، قوه خیال، قوه حافظه، قوه ذاکره، قوه فکر، قوه قلب، قوه روح، قوه اراده، قوه غضب، قوه بینایی، قوه شنوایی، قوای پنهانی مثل اجنه که خود اونها اقسامی دارند، و بالاتر از اونها قوه ملائکه که قوه ملائکه اصلا دیگر مدیریت عالم در اختیار اوست و خودشون حکومتی دارن برای خودشون، سلسله مراتب حکومتی دارن، سلطنتی دارن. تعریف ملائکه، قوه، حالا بگذاریم که از قوای این عالم مثل مغناطیسی، قوه برق، قوه جاذبه و امثال اینها، و در رأس همه اینها قوه امامت. خب اینها خودش حقایقی است که باید روش باز بشه. و خود این قوا بعضی هاشون بر بعضی حکومت دارن، سلطنت دارن، بعضی هاشون تحت حکومت بعضی دیگر هست، و در سیستم همین عالم طبع که همون ماده ای که منظور این عالم عزیز من سوالش در این ماده سبودی هست لابد، ارتباط چه ارتباطی است؟ این ارتباط چگونه برقرار میشه؟ کدوم اینها مستقل هستند و کدوم بر کدوم برقرار شده؟ وجود کدوم نیازمند بر وجود دیگری هست؟ کدومش اصالت داره و کدومش اصالت ندارد و تابع اون یکی هست؟ این همه بحث هاییست که باید باز بشه تا این سوال، چون در این سوال بعضی شروکاری های بعضی به نام علم، به بهانه علم، به داخره شبه افشانی های مبنای ایجاد میکنند. لذا بنده ناصرم یه خورده مطلب رو همطور، یکی از این قوا قوه عقله، که قوه عقل رو ماها نمیتونیم بشناسیم یعنی چی. قوه عقل رو و همه این بحثه هاش عرض میکنیم فقط در قرآن و اهل بیت علیهم السلام امکان آشنایی به این حقایق هست. برای عقل در روایات، در کتاب شریف اصول کافی، کتابهای دیگه هم هست مخصوصا در اونجا، اصلا یه کتاب مخصوص اسمش عقله. عقل رو الله اکبر، خود عقل حیران این چه قوه هست، جنس عقل چیه؟ خداوند عقل رو از چه جنسی آفرید؟ مراتب عقل چیه که دستور داد برای عقل نزول کنه، سیر نزولی کرد، بلا فاصله اطاعت کرد، بعد دستور داد صعود بکنه، بلا فاصله اطاعت کرد، صعود کرد، اونگاه جهل را آفرید. جنس جهل از چی هست؟ چگونه این قضیه اتفاق افتاد و در خلقت جهل این جنس او؟ خدا دستور داد به جهلش نزول کنه، اطاعت کرد، اما دستور داد که صعود کنه، اونجا تمرد کرد، عصیان کرد، اطاعت نکرد. اونگاه خدای متعال برای عقل 75 سپاه داد. از اونجا دیگر حسادت جهل شروع شد، اعتراض شد با همه گستاخی به خدا، و خدا هم 75 لشکر یا سپاه هم به او داد و از اونجا جنگ شروع شد. در حرکت قوه عقل به سبب اطاعت محض قوه عقل، خداوند انقدر به قوه عقل شرافت داده و اجازه داده، اصلا دارای استعداد خلاقیت. از اون وقتی که قوه عقل نزول پیدا کرد، این جهان از نزول او چگونه به وجود آمد، و از وقتی که شروع به صعود میکنه، تکامل این جهان با همه موجوداتش چگونه به وجود می آید. نوع بحث های بسیار گسترده و مفصلی هست که در یکی از جلسات حدود شاید جمع مباحث علم و عقل و اینها بیش از 30 جلسه باشد، که اونجا عزیزان اگر مراجعه بفرمایند، چون بحث خیلی گسترده، بنده خوف این رو که اگر مطلب رو گسترده باز بشه، از حوصله جلسه خارج بشه، لذا و عزیزانش علاقمند باشند، به سایت ندای پاک فطرت اگر مراجعه بفرمایند، اونجا مفصل این بحث ها آمده و توضیح داده شده، و این بحث اونقدر وسیع هست، تازه یه حدیث ها، یه حدیث از کلام حضرت، از کتاب اصول کافی در میان همه احادیث. حضرت امام فقط جنود عقل زن 75 لشکر عقل زهل رو توضیح دادند، ولی به خود عقل ورود پیدا نفرمودند. نزدیک 500 صفحه فقط خیلی فشرده این جنود عقل زهر رو اونجا باز کردند. بعضی از بزرگان حتی توضیحاتش شاید بیش از 600 صفحه 700 صفحه این درباره قوه، حالا یک قوه هست، قوه عقل. اینا بدین معنا نیست که هگر چیزی بلده و چیزی میخواد به عزیزان توضیح بده و یا ارضا میدهد، اینا همه در اقیانوس بیکران علم قرآن و علم اهل بیت علیهم السلام، بزرگان ما، غواصان این اقیانوس بیچران، علماء ربانی، فقیه، عارف، عامل، واصل به حق در مشهد اهل بیت علیهم السلام، بزرگانی هستند که سالها سال عمرشون رو در کشف صدفه ها و مرواریده های این اقیانوس می پردازند و اینا همه در آثار اون بزرگان هست. بندین سال فقط این جلسات، این بحثه هامون سری بحثه های مقدماتی است که عزیزان با الفبای خیلی ابتدایی مسائل یه توسعاتی پیدا بکنیم تا انگیزه باشد که انشاءالله بریم آثار بزرگان ما ببینیم در علم چه خبره. ما مقدمه هست برای آشنایی به اون در کتب حدیث ما چه خبرهایی هست، آثار حضرت امام چه آثاری هست. فقط مصباح الهدایی حضرت امام را اگر بخواد کسی بخواند توش فقط حیران میماند، چه خدایا حضرت امام خلقت عالم را از کجا دارد؟ تفسیر المیزان یا کتاب الولایی حضرت علامه را اگه کسی بره واقعا غور بکنه توش اصلا غرق می شود. حالا بگذاریم بزرگان ما از ملا صدراها، ملا هادی سبزباری ها، شیخ بهایی ها، بزرگان بزرگان دین ما، بگذاریم از سید ابن طاووس ها، بگذاریم از شهید اول ها و شهید ثانی ها، شیخ مفید ها، بزرگان، شیخ انصاری ها، ما شاء الله یکی دو تا، ده تا، صد تا بزرگان ما. افسوس که یک مترجم، یک نظریه پرداز صفر مغز الکلی کشور بیگانه رو اونقدر ما روش مانور میدیم، اونقدر روش بودجه و امکانات و پژوهشده و چی و آزمایشگاه، و در حالی که بزرگان ما مطالبشون خاک میخوره. اگر ما فرصت اینها رو نداریم، لااقل یک دور بتونیم کتابه های شهید مطهری رو مطالعه بکنیم. اگه کسی کتابه های شهید مطهری رو یک دور مطالعه بکنه، تقریبا تمام شبهاتی که شیاطین، ابلیسیان، استشبار، جنود ابلیس، جنود جهل بر این زبانهای عزیز ما وارد میکنند و اینها رو سرگردان میکنند و اینها رو تضعیف اعتقادی میکنند و اینها رو از عمرشون بی بهره میکنند، نزاد پیدا میکنند، بعضی ها خیلی شلوکاری میکنند، درست نیست. چهار تا الفبا اصطلاح یاد گرفته، وقتی یک حدیثی رو برایش میگن آقا این هم در فلان موضوع علمی، امام صادق علیه السلام فرمودن با دهنکجی میگه ولش کن، اینا که علمی نیست، اینها رو تو آخوندها تو مسجد تو حسینیه به پیرمرا پیرزنا میگن، اینا که علمی نیستن، اینجا زای علم، زای پژوهش، زای چیه، اینها غروره، این جهله. بنده اگر یک وقتی در عرائضم برای بعضی مریضها تعریض میزند، این جور آدم ها هستند و الا اساتید بزرگ دانشگاهی ما، محققین ما، شخصیت های وارسته که این اصطلاحات، این علوم تجربی اینها رو مست نکرده، بلکه ایمانشون قوی تر شده، اعتقاداتشون بیشتر شده، به محصلینشون جهتدار این علوم رو منتقل می کنند، این علوم رو باز می کنند، با ولایت زندگی می کنند. شهید سمرانها هم دانشگاه را گذرانده. بزرگان از این جنس امروز شهدای هسته ای ما، شهدای دیگره که به جرم دانشمند الهی بودنشون اونجور جنایتکارانه شهید می شوند. اینا در واقع این فیزیکدان عزیز، این شیمیدان عزیز، این ریاضیدان عزیز که چهار تا اصطلاح اینها رو مسخ نکرده، مغرور نکرده، بر تواضعشون، خشیتشون در برابر خدا افزوده. بنده مواجه شدم با یک استاد بزرگواری که سرمست بود، مدتی جلسات خدمتشون رفت آمدی بود، یه جلسه اتفاقی تو آقا ماشاءالله این روز خیلی سرحالی، متخصص زیست شناسی بود ظاهرن، حالا خیلی وقتی پیش یادم رفته، میگفت بابا من اصلا موندم دیگه، من سالها دوره دانشجویی، تحصیلات، آزمایشگاهی روی این برج ما مطالعه کردیم، کار کردیم، میکروسکوپ ها تو کارکنش نگاه کردیم، اما انگار غافل بودیم. نمیدونم دیروز برایم یه حالی دست داد، تمام این سیستم پیچیده برج، اون کارخانه عظیم این عالم، من یه دفعه دیگه برام یه حالی دست شد، خدایا چه علمیه در این برج به کار رفته، کدوم بشر انا میتونه این کارخانه رو به این سیستم که به طور طبیعی از این عالم ظهور پیدا کرده، میلیاردها بیشمار از این، من یک دونش تازه بیدار شدم، تازه قدرت علم خدا بر من یه تکانی داد تو دلم، حالا تو ذهنم اینها رو خیال میکردم خیلی چیز بلدم، اما الان تو دلم اثر گذاشت، مرا کلن این عالم ربانی است ولو استاد زیست شناسیه، این عالم ربانی است، این حقیر گناهکار یک لنگ کفش سنین اساتید بزرگواری حساب نمیاد. اینا اغراق نیست، اینا اعتقاد قلبی بنده است. ما اگر گاهی برای یک مشت مغرور خودخواه خودباخته که مقدسات رو ریشخند میزنه، نمیتونه یه روی حدیث امام صادق بخونه تا بفهمه، تا بدونه چه علومی در این زافه برام میکنه، اون وقت تو پایان نامه دانشجو وقتی حدیث بیاره خط میکشه روش، میگه چه آقا این علم نیست، اونو بذار کنار، خشمجی میشه نمره شدی میکنه. ما این علومی در قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست که اگر برگردیم اون وقت این عزیزانمون احساس نمی کنند که تشتت افکار هست در پیدایش ماده، پیدایش حیات، ادامه هستی، انتهای هستی، هدف خلقت، اینا همه ریز ریز مسائلش در علوم اهل بیت علیه السلام باز شده است، همه آمده است، اما به شرطی که ما به اونا مراجعه بکنیم. ما وقتی میخوام یه فیزیک بخونیم فورا قبول داریم که آقا تا ریاضی نخونی فیزیک نمیفهمی، اینا زود میگم بله راسته، قبل از فیزیک باید من ریاضی بخونم، اسمونو میگن مبادی، یه علوم مبادی رو باید داشته باشم، قبل از فیزیک بایستی یک امیال مثل کلیاتی از علم ادبیات، علم قرائت فارسی، قواعد ادبیات باید آشنا بشم، اونگاه با این علوم بتونم از علم فیزیک سر در بیارم، یه عبارت شاپ رو لااقل بتونم بخونم، یه محاسبه فرمول رو باید بتونم محاسبه کنم، یه مسئله رو حل بکنم، اونجا زود اینو قبول داریم. اما وقتی مطرح بشه چه آقا ما وقتی میخواییم پاسخ سوال هدف خلقت رو یا پیدایش ماده رو یا پیدایش حیات رو از اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم، میگم آقا من ها رو حوصله ندارم، زود کپسولی ساندویجی به من یه چیزی بده دو سه دقیقه من دیگه جواب قانع بشم. این الله اکبر، توی علم ساده مادی تجربی تو قبول داری که باید که دوتا علم قبل از اون آشنا بشی تا اون رو بتونی بفهمی. اگه کسی میخواد در انرژی هسته ای اطلاع داشته باشه، بگه آقا من فیزیک میگی بلد نیستم، اینا رو ولش کن، من فیزیک میخوام چه کار، ریاضی میخوام چه کار، از علوم هسته ای میخوام به من مسائلشو حل بکن. آخه اصلا امکان نداره که این علوم به هم ربط دارن، نبه باید روز باز بشه تا اونجا مطلب به راحتی قابل فهم باش. ما ببینیم شاید یه عده مغلطه دارن میکنن، یه عده شبه افکنه میکنن، اینا دلیل محکم ندارن اصلا به اثبات ادعای خودشون. تجربیاتی همش انجام میدن، تجربیاتشون بعد 100 سال دیگه همین آقای تجربی دیگر میاد یه پای لجت میزنه، دیگه آقا همه اشتباه بوده تا حالا. این ما علم وحی، علم مرد خالق هستی. علایه حال بحث انسا خیلی مفصل هست، انشاءالله عزیزان به منابع فرماشات بزرگان اونجا بررسی مطالعه بشه و جلسه من گفتش خارجه و بنده فقط یه چند تا برانچین سوال عزیزمون هم بی پاسخ نباشد، یکی چند تا توضیحات عرض میکنم به عنوان یه قاعده ای که اینها رو انشالله ما از این قبیل سوالات کرد و واضح شدیم، اینها رو هم انشالله به کار ببریم تا بعد پاسخهای خاص اون مسائل هم انشالله با این توضیحات فراهم بشه. خب یک اینکه ما اگر بخواهیم در پاسخهای معارف الهیمون جوابهای روانی رو و راحتی رو دریافت کنیم، این است که باید ذهن و فکرمون رو که در یک معنای خاصی در یک لغت در یک واژه زندانی شده، این زندان رو باید پاره بکنیم، بشکنیم، فکر رو اجازه بدیم رها بشه از اون زندان، آزاد بشه. قوه فکر قوه خیلی شگفت انگیزیه، قوه اونقدر فوق العاده هست که حتی میتونه به عالم های بعضی از عالم ها حتی بره اونجا حضور پیدا بکنه و از اونجا صورت پردازی صورت های اونها رو دریافت بکنه. اینها در روایات آمده، جایگاه فکر قوه فکر سه قوهیه. این قوهی که دانشمندان تجربی با استفاده از قوه فکر کشفیات میکنن، این یه مراتب پایینی از درجه قوه فکر هست که این همه قدرت دارد، این همه اختراعات، اکتشافات و کشفیات و فوق العاده، خود قوه اگه رها بشه از بعضی زندانها، این قوه عجیبی است. حالا قوهش زندانی شده در شهوات یک مشت بعضی افراد، قوهش زندانی شده در گناه ها، قوهش زندانی شده در بعضی معنی های به اصطلاح خاص، این همه قدرتش رو ظهور میده. اونگاه اگر این قوه از این زندان ها آزاد بشه، چه حقایق و معانی رو به ما منعکس میکند از عالم خودش. اون وقتی جر ما استبعاد نمی کنیم. ترا مشکل ما این است که وقتی یک صورتی، یک معنایی در باره یک واژه‌ای مطرح می شود، ما هی می خواهیم اون معنا رو با این زندانی ذهن خودمون تطبیق بدیم، بعد قانع بشیم. وقتی با اون تطبیق نمی کنه، میگه من قانع نشدم. نمیگم فکرم زندانیه. مسئلش به میمونه. یک کسی در یه بیابان دره کوهی که دور از هر تمدنی زندگی میکنه، اونجا مثلا دیگه یک ثروتمندانش دیگر با یه چراغ فتیله نفتی زندگی میکنن. وقتی ما با اونا صحبت از مثلا نورافشان میگیم، لامپ فلان مثلا میگیم، توصیف میکنیم این رو، تعجب میکنه، قبول نمیکنه. میگم آقا اونجا روشنهاش اینقدر زیاده ها، خونه، حیات، همه رو یک جا شبیه روز میکنه. میگه عجب، نمیشم سون چیزی، اگر باشه حتما مخزن نفت او یه دیکه بزرگی باید باشد. میخواد هید اون زندانی ذهنی که از چراغ فقط اون رو تلقی کرده، فقط همون رو تطبیق داده قانع بشه. حتما فتیله او به اندازه یک پتوی لابد، یه چیز بزرگیه که بتونه همسه نوری بده. هی میخواد چون معنای واژه لغت چراغ جز این معنا تو ذهنش وجود ندارد و امکان مصداقش هم ندارد. چون ذهن در اون زندانی شده، هی این توصیف ما را با اون اجا تطبیق شد، دیگم هان مخزنش هم یه همچون چیزی هم بل میشد. ما بگیم بابا مخزنش ندارد، اندازه یک قاشق هم مخزن ندارد، تعجب میکنه. میگم بابا اصلا فتیله اندازه یک نخم فتیله ندارد، بیشتر تعجب میکنه. میگم بابا اصلا یه بچه 4 ساله میتون رو روشن بگو. بابا تو دیگه مرا مسخره کردی دیگه، یعنی چین حرفا داره جا ماحال همسون چیزی. من 10 دقیقه نیم ساعت میشه چراغ روشن کنم، اونم با این روشنایی تو داره میگه بچه هم میتونه یه لحظه چشم ببندی باز کنی. چرا قانع نمیشه؟ چون ذهن زندانی در این معنای که چراغ رو میداند هست، نمیذاره. اگه آدم با فهم و با شعور با فکری باشه زندان رو بشکنن، میگه بله شاید ممکن است، من نمیتونم، من هجرت نکردم، من از اینجا بیرون نیومدم، از این سار دیواری دره بعید نیست، شایدم بشه، من باید حرکت بکنم، برم ببینم اون چه تو میگی، برم پیش اون تا قانع بشم. بعضی سوالات هستن که اینطور نیست که پاسخ بیاد در محضر ما تا ما قانع بشویم. ما باید زحمت بکشیم بکوشیم تا بریم محضر اون پاسخ تا قانع بشویم. پس یک اینکه ما در فهم این گونه سوالات اجل احساس میکنیم سختمونه، تطبیقش اینکه فکر رو باید باز بکنیم. دو، هر حقیقتی در نظامهای مختلف صورتهای متناسب آن نظام را پیدا میکند. ما بایستی بخواهیم یک عبارتی رو، یک معنایی رو، یک صورتی رو قانع بشویم، باید ببینیم توصیف از این صورت، از این لغت، از این واژه در کدوم نظام توصیف می شود. ما بایستی در آن نظام آن موضوع را، آن مسئله را بایستی بررسی بکنیم و مطابق نظام آن نظام این را تحلیل بکنیم و ببینیم این مسئله پاسخش چی هست. وگرنه اگر در نظامی که زندگی می کنیم فقط در همون زندانی باشیم و مسئله ای رو که در این نظام موضوعش رو مطرح می کنیم در حالی که آن موضوع در نظام دیگر قرار گرفته، خب این دچار تناقض جدی می شویم، بن‌بست قطعی می شویم. همه اندیشمندان عالم بیاد ما حتی مجسم بکنه این جواب رو، میگه عزت جادوگر ماهریه، چه سحری کرد به من، نمیتونه قبول بکنه. چرا؟ چون همش میخواد در این نظام میشه، توی نظام. اگر شما یک کودکی رو در یک غاری یا در یک اتاق آزمایشگاهی خاصی تربیت بکنید که او تا حال ندیده است شف، یخ و آب و بخار به همچه ارتباطی دارند. یخ رو همیشه یخ دیده، آب رو همیشه آب دیده، بخار رو همیشه بخار دیده. الان شما هر چه بگین که این یخ باطنش این آب است، این نمیتونه قبول بکنه، این براش امر محالیه. اگه براش بگید این یخ تو کاسه همه اتاق رو میتونه پر بکنه، این خیال میکنه رو تمسخر میکنیم. چرا؟ چون فقط با این نظام آشنا شده. اما وقتی بیاریم در فضای آزمایشات حرارت رو، دما رو برایش نشون بدیم و بگیم عزیز من همین یک کاسه آب بردیم به دمای زیر صفر، ببین شد الان یخ، الان ویژگی های یخ مثل سنگ، اگه بزنی استخوان آدم رو میشکنه، اگر فرو ببری جلو رو پاره میکنه، با همه این سیستم های خاص خودش که دارد. یه قطره جوهر روش بیندازی همونجا میمونه و تکون نمیخوره، حل نمیشه چیزی، همه متضاد. وقتی اون حقیقت رو در اینجا ما یه حقیقت بیشتر نداریم، اون حقیقت آبه که اون با این نظامها تغییر وضعی، تغییر ذاتی نمی کنه، تغییر وضعیت می کنه فقط، و لذا مطلب یه چیز بیشتر نیست. حقیقت آب در نظام منهای صفر درجه قرار می گیره، وضعیت و صورت سنج را به خود ظهور میده. همون حقیقت وقتی میآید در یک نظام دیگر بالای صفر، یه صورت دیگه با صفات دیگه پیدا میکنه. سیال هست، پاک کننده هست، حلال هست. از جلو وقتی رد میشه لذت میبره آدم، کیف میکنه، پاک کننده هست. الله اکبر در یه نظام دیگه ضد خودش یه چیز دیگه شد. همون حقیقته. وقتی در بالای 100 درجه قرار میگیرد، آدم میتونه دست بهش بزنه، همه جا رو پر کرد. این سه تا وضعیت در سه تا نظام، اما حقیقت یک حقیقت بیشتر نیست. اینطور نیست شما بگیم وقتی این صورت یخ از بین رفت پس این حقیقت یخ چی خواهد شد؟ هیچی. حقیقت جنسش قویتر و بالاتر از این که یک یخ باشه هست. یخ یک وضعیتی است از اون حقیقتی که ما هنوز براش دست نیافته ایم. خیلی خیلی مترقی باشیم میگیم آقا این جنسش مولکول از مولکول هیدروژن و اکسیژن و هیدروژن، اون هم جنسش خیلی بریم میشه انرژی، تا اینجا میرسیم. در حالی که اهل بیت علیه السلام و قرآن الله اکبر سبحان الله العظیم درباره حقیقت آب چه ها می فرمایند. حتی کسی که هسته اکسیژن رو بشکافت به انرژی برسه هم هنوز به حقیقت آب راه نیافته. حقیقت آب با علوم تجربه نمیشه بهش رسید. من بزانشه بگم که از دره علوم تجربی بیام بیرون، بیام در حقیقت علوم و معدن علم قرآن و اهل بیت علیهم السلام سیر کنم، راهکار رسیدن به حقیقت آب رو اونجا پیدا کنم و بهش حداقل این چه قبول بکنم یه همچون چیزی هست. اگر نتونم برسم، اونگاه برایم این جواب معلوم خواهد شد که اون حقیقت با این تغییر نظامها 10 درجه زیر صفر، 50 درجه بالا صفر، 200 درجه بالای چی، این حقیقت هنوز با این چیزها جابجا نمیشه. این حقیقت قوی تر از اون هست که با این چیزها از بین بره. اون سش تغییر پیدا می کند و وضعیت این حقیقتیست که حتی یک مورچه می رو می تونه بفهمه. اگر شما مورچه رو بذاری زیر 10 درجه، اونجا دست و پا می زنه، هی می خواهد اونجا بیاد بیرون. یه چیز مهمی نیست که اون چه مهمه، حقیقت این ماده با از بین رفتن خودش طوری نمیشه تو این عالم. ماده تغییر وضعیت. ما باید بیایم در مشرب اهل بیت علیهم السلام که مورد مسخره قرار میگیرد، اینا علم حساب نمیکنند، بیاییم زانوی ادب در محضر اون انوار مقدسه بگذاریم، استغفار بکنیم از این جسارت ها و گستاخی ها و تا ببینیم که حقیقت ماده چیست، اونگاه ببینیم یک تغییر وضعیتی اتفاق افتاده. حقیقت ماده با این چیزها جابجا نمیشه. پس تو در سوالات، در این گونه سوالات پاسخ این گونه سوالات، اگه بخواهیم شبهه سریعتر رفع بشه، اجازه بدیم ما فکرمون بره هر مسئله ای رو، هر موضوعی رو ببینه در کدوم نظام داره بررسی میکنه، در اون مطالعه بکند، اونگاه دیگه مشکل سریع حل میشه. سه در وجود عدم اصالت با وجود و عدم اصلا اصالت ندارد. مثلا شما وقتی می‌فرمایید وجود وجود است، با پرد خودش شد که وجود وجود است، است حکم عقلیتون برای هست بودن او. اما وقتی عدم میگین چی؟ میگین عدم وجود است، عدم وجود دارد، در این عالم عدم وجود دارد. اگه بگی عدم نیست، خب حرف خودشون نقض کردی، حرف خودشون نفی کردی، گفتی عدم نیست. وقتی عدم نیست ما چی داریم بحث میکنیم؟ اگه بفرمایی که عدم هست، پس چه به هستی محتاج شد این عدم؟ این عدم سراسر نیازه، وجود از چه؟ خودش تو خودش مستقله، حتی مستقل میشه نسبت مخلوقات ها در محضر خدا چه دیگه. این هم ما بحثمون در محدوده موجوداته، نسبت به موجودات. اگه کسی بگوید که وجود عدم است، این شد دیگه خنددار میشه دیگه. این آقا لااقل به خودت رحم کن، به خودت که الان موجود هستی بگینه من اشتباه میکنم، شک میکنم، به فرمایشون بزرگ اونقدر دیگه به مرض وسواسی فکری شیطان مسلط شده بود، میگفت که آقا اصلا عالم همه وهمه، هر شرس فکری میکنه عالم همونه، بنابراین حقیقتی در عالم نیست، حقی در عالم نیست. این خودتو دیگه چه میگی؟ خودت چه دیگه هستی که لااقل میگه نه بابا من برای خودم هم شک میکنم، هستم نیستم، شاید خیال میکنم هستم، مثلا تو چیزی نیست تو این عالم. اون بزرگ میفرماید که اگه دیگه کار به انزا برسه، این مریض رو یا آتشی روشن کنید، دست و پاش رو ببندید، چه کار میکنید؟ خب پرتت میکنم آتش دیگه، های داد فریاد. چرا دیگه داد فریاد میکنی؟ تو چه نیستی؟ تو چه خیال میکنی؟ من خیال میکنم هستم، در عالم حقی وجود ندارد. تو چه نیستی؟ نیست رو میتندازم آتش، چه فرق میکنه؟ آنجا اون حقیقت درونیش که پنهان شده بود و در کثافات و گناه ها و غفلت ها و وسوسه های ابلیس، اون یه مرتبه داد میکش از درون، میگه آخ وای نه من هستم. حقیقت اشتباه نمی کنه، وضعیت های متفاوت هست که این را انسان به این گرفتاری انداخته. علایه حال پس وجود اصل است، عدم نمود است، نه وجود. معلوم می شود که وجود آنقدر لطیفه، آنقدر شگفت‌انگیزه که حتی ضد خودش را هم بهره‌مند می کنه از وجود خودش، ضد خودش هم به اتکای او نمود پیدا میکنه. این زادیگر بحث خیلی گسترده بزرگان، این زادیگر واقعا از مشرب قرآن و اطرت مرواریت ها چشم کرده اند، قواسی ها کرده اند که اگر اینها درست حل بشود ما در علوم چه کار میکنیم؟ ما در علوم خیلی شاهکار انجام میدیم، رابطه موضوعات را به هم دیگر پیدا میکنیم. چیز مهمی که نکردیم، رابطه موضوعات رو در هر علمی از علوم مادی، حتی علوم انسانی را هم که با عینش مادی نگاه میکنن، همونجا هم ما رابطه موضوعات رو با هم دیگر خیلی خیلی عمیق پیش بریم، وضعیت یک موضوع رو بررسی میکنیم. یک فیزیکدان بزرگوار خب درباره میگه ما نور بحث میکنه، نور، نور اول موجود هست که تا شما میتونه روی موجود این همه اسرار و وضعیت و صفات و رابطه و ویژگی‌های و این همه علم باز بکنی. وجود هست، موجود هست، بعد از این که موجود هست ما این همه روش در مسائل مثلا معدن میخواییم، خب معدن است، هست، تا اینکه شروع میکنیم به ویژگی ها، چگونگی ها، وضعیت ها و اینها. قوه برق، قوه برق، اول قوه برق موجود است، بعد از اینکه موجود است شما روی این موجود دارین این همه اسرار این موجود را سالها